رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. کاربران در روسیه شکایت دارند که دیگر نمیتوانند با رقمهای شرکت موبیلی روسی در گوگل صفحه یا اکاونت نو باز کنند. بعضی خبرنگاران در روسیه تلاش کردند با رقمهای موبیلی این کشور که با رمزی جمعی 7 آغاز میشوند در گوگل صفحه کشایند، ولی خبرنگاران پیام گرفتند که ثبت نام با این رقمها غیر امکان است. به گفته کاربران این مشکل با رقمهای همه شرکت های موبیلی روسیه جای دارد. به رقم تلفنی در گوگل حساب باز کردن غیر امکان است. شرکت گوگل درباره چنین محدودیت خبر نداده است و شکایت کاربران را نیز بی پاسخ گذاشت. پس از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و جاری کردن تحریم ها علیه مسکو، گوگل نسبت کاربران روسیه یک قطار محدودیت ها جاری کرد. از جمله ماه فوریه سال 2022 شرکت مونتیزاسیون رسانه های دولتی روسیه را باز داشت. بعداً تبلیغگران روس از باز کردن صفحه های نو در برنامه های تبلیغاتی ادسنس، ادموب و ادمنیجر محروم شدند. ماه آوگوست امسال ادسنس، شبکه بزرگترین تبلیغاتی گوگل، کارش را در روسیه بس کرد. 8 سازمان بین المللی حامی حقوق از مقامات قرقیزستان دعوت کردند که قرار بستن رسانه مستقل کلاب را بیکار کند. اظهارات مشترک هومن رایتس واش، امنستی اینترنشنال، شریکه بین المللی در امور حقوق انسان، سیویل رایت دیفندرز، کمیته نروژی هلسینکی، آرتیکل 19، اینترنشنال فدریشن فور هومن رایتس واش و سازمان جهانی ضد شکنجه در این باره اخیراً نشر شد. این یک دلیل دیگر درباره آن است که حکومت قرقیزستان می‌خواهد به جای حل مشکلی های بازتاب شده صداهای انتقادی را خاموش سازد. این حمله غیر قابل قبول به آزادی مطبوعات است، آمده است در اظهارات. دادگاه بیشکک روز 9 فوریه با طلب دادستان پایتخت قرقیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلوب مدیا قرار برآورده بود. دادگاه عالی قرقیزستان نیز اخیراً از این قرار جانبداری کرد. پرزیدنت قرقیزستان صادق جابارف قرار دادگاه درباره بستن کلوب را در آن کشور شرح داده گفت دادرس‌ها بدون اساس قرار صادر نمی‌کنند. مسئولان کلوب مدیا گفتند با قرار راضی نیستند و به زینه‌های بالاتر دادگاه شکایت خواهند کرد. حکومت طالبان از سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل یونسکو خواست که مناره جام در ولایت غور را از خطر ویرانی نجات دهد. عتیق الله عزیزی، معاون وزیر فرهنگ حکومت طالبان، هنگام بازدید از مناره جام اظهار داشت است که سیلاب‌های اخیر به این منار آسیب جدی رسانده است و اگر سیلاب دیگر رخ دهد یا حادثه طبیعی دیگر پیش آید، احتمال دارد که منار به طور کامل ویران شود. این مسئول حکومت طالبان همچنین تاکید کرد است که نگهداری منار جام به عهده یونسکو است و از نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل خواسته است که پیش راه ویران شوی این آثار تاریخی را بگیرد. منار جام سال 2022 از سوی یونسکو در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت شد. این منار 65 متر بلندی دارد و پس از مناره قطب در دهلی هندوستان دومین منار بلند خشتی در جهان است. این منار در زمان سلطنت سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است. شب 10 سپتامبر به چند بنای استقامتی بلندآشیانه در شهر رامنسکوی ولایت مسکو هواپیماهای بسرنشین یا درون ها برخوردند و در نتیجه سوختاری به عمل آمده یک زن 46 ساله جان داد. مقامات روسیه در این کار اوکراین را گناهکار کردند. علاوه به این 4 نفر آسیب دیده است، گفت والی پدماسکوی اندری واروبوف. به گفته او از 102 خانه در این بنا 54 عددش آسیب دیده است. باز یک پهپاد در بلندآشیانه دیگر در رامنسکو به یک منزل دیگر آسیب رسانده است. شبکه‌های اجتماعی از 2 حمله دیگر احتمالی پهپاد خبر دادند. غیر از این، شب گذشته فرودگاه ژوکوفسکی در ولایت مسکو مورد حمله قرار گرفت و در پی این فرودگاه موقتاً بسته و نشست و پرواز هواپیماها منع شد. به دلایل‌های امنیتی فرودگاه‌های ونوکوا و دمدیده و هم یک مدت از قبول و گسیل پروازها خودداری کردند. و روبف گفته است که پهپادها در شهرهای دیگر ولایت مسکو، پادوسک، لیوبرسی، دمدیده و کولومنو هم نابود کردند. اوتابک عمروف، داماد خورده پرزیدنت ازبکستان، معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا در منطقه آسیای مرکزی انتخاب شده است. جلسه 44 مجمع عمومی شورا چند قبل در شهر نیودهلی برگزار شد و در آن رجا رنخیر سینگ پرزیدنت شورا و عمروف را معاون او انتخاب کردند. وظیفه معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا در منطقه آسیای مرکزی که به آن ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ایران و افغانستان شاملند، رشد ارزش‌های المپی و ورزش در این کشورها می باشد. اوتابک عمروی 40 ساله یکی از نمایان ترین نزدیکان پرزیدنت ازبکستان است که بر اساس تحقیق بخش ازبکی رادیوی آزادی از معامله های پردرآمد و ناشفاف دولتی فایده می گیرد. او را در میان الیت سیاسی و اقتصادی حکومت ازبکستان شخصی مهم و پس پرده می دانند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
دادگاه سمرقند در ازبکستان یک فعال تاجیک را با اتهام افباشی و تحقیر 2.5 میلیون سوم حدود 200 دلار جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده است. حکم بهادر حسنوف ژورنالیست و بلاگر روز 10 سپتامبر صادر شده است. نزدیکانش میگویند او را به خاطر فعالیت‌های بلاگریش تعقیب کردند. پلیس میگوید حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شد. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ظاهر حسنزاده پدری بهادر حسنوف روزنامه‌نگاری سابقه‌دار ولایت سمرقند در صحبت با رادیو آزادی گفت که مرافع پسرش بی حضور نزدیکان و ادوکات برگزار شده است. به نقل او پلیس برای بازداشت پسرش روز 9 سپتامبر راه‌های محله را مسدود و او را با زور از خانه بیرون کردند. این مرد بازداشت پسرش را فشار و بستن دهان یک دیگراندیش می‌داند.
وای خانه آمدند سانی آمدم که ایره سه تا چهار تا ملیس هست دو خانه حول ما دو تا دروازه ده اوائی دروازه چهار تا ملیس هست سایز تنکوچه ما میداریم اونجا ملیس هست ملیس ها بزار شد خانه مجبور من خودم گرفته قطعی ملیس ها برده وای کده ملیس خانه با وای کده ما همونجا قریب دو ساعت بزار همینجا با اشتیم اکنی و کن.
یه روز پیش از بازداشت بهادر حسنوف در صفحه فیسبوکیش نوشته است که پلیس او را برای نشر ویدیوی شکایت یک ساکن سمرقند تعقیب دارد. من چند روز قبل در باره بازور از خود نمودن یک قطعه زمین در ناحیه سمرقند گزارش دادم و این به مقامداران ناحیه سمرقند خوش نیامد و میخوان مرا بازداشت کنند. من به پرزیدنت کشور که 7 سال در قدرت است و در باره انصاف و عدالت میگوید مراجعه میکنم، نوشته است بهادر حسنوف. جهانگیر سعدالله سخنگوی پلیس ولایت سمرقند روز 10 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است و افزود هنگام نوار بر زنی از بلاگر طلب کرده است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تحقیر کرده است. پس از شکایت زن، مقامات بهادر حسنوف را در اوباشی و حقارت کردن یک شهروند در جای جمعیتی عیب‌دار دانست، گفت او. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار شناخته ظاهر حسنزاده بوده، 3 فرزند دارد. و در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سال اخیر همچون روزنامه‌نگاری آزاد و بلاگر فعالیت دارد. و در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی ساکنان را نشر کرده از مقامات راه حل آنها را طلب میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
چرا میان روزنامه‌نگاران تاجیک همراهی نیست؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. 8 سپتامبر روز جهانی همراهی روزنامه‌نگاران است، اما در تاجیکستان چند سال اخیر صحبت بیشتر از نبود این همراهی میان روزنامه‌نگاران و جامعه روزنامه‌نگاری می باشد. راهبران سازمان‌های روزنامه‌نگاری این را می‌پذیرند و به دلیل‌های نبودن آن اشاره می‌کنند. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان می‌گوید
وقتی که یک نفر دعوی همراهی می‌کند و باید اقدام را از خودش آغاز کند، یعنی تا کدام اندازه موقع ژورنالیستی و ارزش‌های کسبی موافق است، تا کدام درجه و برای منفعت ژورنالیست دیگر آواز بلند کرده میتواند، آیا و حقوق معنوی به همین کار دارد یا نه. زیرا واقعیت این رو نشان میدهد که متاسفانه عامل های هستند که برای تحکیم همراهی جورنستان در تاجیکستان خلل وارد میکنند.
چند سال اخیر در تاجیکستان در پی حادثه های گوناگون شکایت روزنامه‌نگاران از فشار مقامات افزود و چندین روزنامه‌نگار و بلاگ نویس برای مدت های طولانی وارد زندان شد. در سال 2024 نیز دو روزنامه‌نگار تاجیک، احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک در شهر کولاب و احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار سابقه‌دار هم بازداشت شدند، اما سازمان‌های روزنامه‌نگاری در برابر این قضیه‌ها موضع‌گیری نکردند. نوردین قرشبایف می‌گوید شرایط امروزه فضای اطلاعات و اوضاع جامعه خیلی متشنج شده است.
شرایط امروزه فضای اطلاعات و اوضاع جامعه به اندیشه من خیلی متشنج شده است و دو همکسب ما که امروز شما نامبر کردید اتهام نسبت آنها نه برای فعالیت ژورنالیستی هاشان است، یعنی مقامات همین اصول کار را پیش گرفتند که این یا آن ژورنالیست را با دیگر اتهام به مجازات میکشند، نسبت آنها دیلای جنایتی آغاز میکنند. ولی وقتی که سازمان های روزنامه‌نگاری یا ژورنالیست های علاوه این موضوع را میخوان مطرح کنند، میگن که این به فعالیت ژورنالیستی و دخل ندارد.
احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک را برای آن بازداشت کردند که گویا برای تمدید کار هفتوارش به مامور کمیته دولتی امنیت ملی پول پیشنهاد کرده است، اتهامی که نزدیکانش آن را رد میکنند. رهبران سازمان های روزنامه‌نگاری میگویند در پی حوادث اخیر روزنامه‌نگاران زیادی به مقامات دعوت شدند و علیه بعضی آنها پرونده هم باز شده است، اما از آنها و وکیلان مدافعشان زبان خط گرفتند که نباید در هیچ جا سخن کنند، که خاموشی آنها امکان نمیدهد جامعه روزنامه‌نگاری به حمایت آنها صدا بلند کند. اما عادل ناظر محرر نشریه تاجیکستان وجود همراهی را برای تغییر رابطه مقامات با روزنامه‌نگاران مهم میداند.
که ژورنالیست‌ها اگر همراه باشند، همراهی ژورنالیستی حفظ کنند، من فکر میکنم که مناسبت مقامات دولتی هم با ژورنالیستان دیگر خیلی میشوند، چون سالهای آخر همراهی ژورنالیست‌های ما با در شرایط کنونی که رخ نیافت، من فکر میکنم که حاضر مناسبت هم مقامات دولتی هم مناسبت جامعه شهروندی نسبت به ژورنالیستی که و همچون کسب و نسبت به ژورنالیست در سطح قابل اعتماد نه.
ولی شهلا اکابر و رهبر سازمان خاما میگوید که همراهی زمانی به وجود میاد که اگر ژورنالیستیکی قوی، کسبی و پایبند و معیارهای حرفه‌ای باشد.
اونجایی که ژورنالیستیکا کلاونده است، همچون یک بخش اقتصاد شکل نگرفته است و در اون محیط ژورنالیستی که سازگار برای رشد صحه نیست، نمیتواند که همراهی با وجود آید. با می خاطر من فکر میکنم برای اون که ژورنالیستان تاجیک همراهی باشند، باید پیش از همه ژورنالیستان نو بسته باز اون که در کدام مطبوعات کار میکنند، دولتی است، غیر دولتی است، خصوصی است، شخصی است، هر چی نموده که هست، باید پابند به معیارهای اخلاقی و به معیارهای کسبی باشند و باید محیطی ساخته شود که آن سازگار باشد که خودی صحه رشد کند.
رجب میرزا روزنامه‌نگاری ورزیده تاجیک میگوید که همیشه تلاش ها برای همراهی ژورنالیستی در تاجیکستان خونسا کرده می شود. سال پیش تصمیم های بود که لااقل بین سردبیران و ژورنالیستان پیشکار محفل غیر رسمی سازمان یابد. پس از سه نشست بهانه برای پراکنده کردن این محفل پیدا شد. کسانی البته نمی خواهند که چنین همگرایی ها باشند و همین طور مسئله های وابسته به ژورنالیستیک وطنی در دیگر جا حل می شود. همراهی اساسا در مسائل اصولی معلوم می شود، می گوید رجب میرزا. اردشیر گلمرادزاده روزنامه‌نگار جوان به اختلاف‌های سنی و نبود دوراندیشی میان روزنامه‌نگاران اشاره می‌کند که از نگاه او تأثیری به نسل نوی ژورنالیستان گذاشته است. همه سال 8 سپتامبر را چون روز جهانی همراهی روزنامه‌نگاران تجلیل می‌کنند. در سال 1943 در این روز در زندان فاشیستی نویسنده و ژورنالیست معروف چیخ یولوس فوچیک به خطر رسیده بود. سالهای اخیر در پی بسته شدن رسانه‌های تاثیرگذار، بازداشت و زندانی شدن خبرنگاران و به خارج رفتن برخی روزنامه‌نگاران، موضوع نبودن همراهی میان جامعه روزنامه‌نگاری تاجیکستان را داغ می‌کند. آخرین نمونه همراهی اظهارات مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و برخی رسانه‌ها در ماه می سال 2022 پس از لتوکوب شدن روزنامه‌نگار و بلاگ‌نویس حالا زندانی تاجیک دلیر امام‌علی و فشار علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران دیگر بود. اما در پی این اظهارات برخی از رهبران رسانه‌های دولتی منصب‌های خود را از دست دادند و برخی روزنامه‌نگاران دیگری که زیر این اظهارات امضا گذاشته بودند علیه اظهارات خود اظهارات دادند. حالا بیش از 10 روزنامه‌نگار تاجیک در زندان قرار دارند که اکثرشان دوام 3 سال اخیر بازداشت شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک پهلوان توجیک رو که قرار بود در گرانپری اوید با سمبوی رزمی در کراسنودار روسیه شرکت کند به این کشور راه ندادند. رمضان جمعیفی 25 ساله 3 روز در فرودگاه سوچی درموند و در نهایت او را به تاجیکستان بازپس فرستادند. در این باره من شهلای گلخوجا گزارش میدم. رمضان جمعیف در صحبت با رادیو زوده گفت سبقت نوبتی در کراسنودار قرار بود از 11 تا 12 سپتامبر برگزار شود. ورزشگر با هدف شرکت در این مسابقه 5 سپتامبر از دوشنبه به سوچی پرواز کرد. مقامات روسیه بعد تفتیش بر رمضان جمعیف گفتند که حق ورود به روسیه را ندارد و از این کشور باید اخراج شود. در حالی که به گفته مصاحبی ما او از فدراسیون سمبوی تاجیکستان سند داشت ولی مرزبانان روس به این حجت حتی نگاه نکردند.
این حقیقتی برادرهای تاجیک. حال ما همینجا خواب. جای خواب ما نمیخیل. سیتواسی ما نمیخیل در این ممنت. در ایرپورت
در نوارهایی که ورزشگر بر رادیو زودی فرستاد دیده می شود که مهاجران تاجیک در فرودگاه سوچی روی کرسی ها خوابیدند. به نقل رمضان در فرودگاه همراه او باز 12 مهاجر تاجیک بند مانده بودند. شرایط نگهداری آنها بد بوده است. با این وجود ورزشگر تاجیک حتی در تالار فرودگاه به تمرین خود ادامه می داد. رمضان جمعیف رو همراه با 9 مهاجر دیگر تاجیک صبح 8 سپتامبر به دوشنبه بازپس فرستادند. او میگوید وقتی شناسنامه را به دستش سپردند در آن یگان مهری اخراج جایی نداشت. حالا او تصمیم دارد به تمرین خود در وطن ادامه بدهد. جمعیف 4 سال اخیر در مسکو میزیست و 2 ماه پیش برای اشتراک در مسابقه جمهوریوی اوید با مهاربه‌های آمیخته به تاجیکستان آمده بود. ورزشگر دقیق نمی‌داند که برای کدام گناه ورود او را به روسیه منع کردند. تنها تخمین می‌زند که هنگام اقامت در مسکو شاید یگان قاعده را ویران کرده است. رمضان جمعیف قهرمان چندین مسابقه جودو و سمبوی جنگی در تاجیکستان میباشد. همچنین او 3 مرتبه در قهرمانی های کراسنودار اوید با سمبوی جنگی پیروزی به دست آورده است. جمعیف یگانه ورزشگر توجیک نیست که در روی سفر به مسابقه برایش مشکلی پیش می آید. اول ماه سپتامبر با یک ورزشگر دیگر توجیک اجازه ندادند که از ترکیه به اسپانیا پرواز کند. سنت عبدالویف که برای شرکت در قهرمانی جهان اوید گوشتی طرزی یونانی و رومی روحی اسپانیا بود، چند روز در فرودگاه استانبول ترکیه درماند. مقامات توجیک در این باره هیچ شرحی ندادند. بعد از حمله به تالار کروکوس در ماه مارس امسال بازداشت‌های بی‌اساس مهاجران، شکنجه و اخراج از روسیه افزود. برخی کشورها از جمله ترکیه برای تاجیکستانی‌ها روادید جاری کردند. ساکنان می‌گویند گرفتن روادید یا ویزای امارات متحده عربی نیز برای مردان تاجیکستان مشکل شده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در بازی های پارالیمپی پاریس چین غالب شد، اما در این بازی ها تاجیکستان اشتراک نداشت. نخستین باختی دسته استقلال دوشنبه در مسابقات امسالی قهرمانی فوتبال تاجیکستان. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های 17 تابستانه پارالیمپی که از 28 آوگوست تا 8 سپتامبر در شهر پاریس فرانسه دایر گردید، ورزشکاران معلول 85 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 67 کشور با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. از روی حساب مدال ها منتخب چین مقام اول را کسب کرد. ورزشکاران معلول این کشور 220 مدال گرفتند که 94 تاش نشانی طلا است. مقام دوم را منتخب بریتانیای کبیر با کسب 124 مدال، از آن جمله 49 نشانی طلا، صاحب شد. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 105 مدال من جمله 36 نشان طلا در مقام سوم قرار گرفت. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب هلند، برزیلیا، ایتالیا، اوکراین، فرانسه، استرالیا و ژاپن داخل شدند. از نمایندگان کشورهای سابق شوروی اوکراین 82 مدال، ازبکستان 26 مدال، آذربایجان 11 مدال، قزاقستان و گرجستان 9 مدالی، لاتویا 4 مدال، مالدوا 2 مدال و لیتوا 1 مدال به دست آوردند. در بازی های 17 پارالمپی ورزشکاران در 22 نمودی ورزش برای 549 مجموعی جایزه ها مبارزه بردند. ورزشکاران معلول روسیه و بلاروس به دلیل تحریم های مربوط به حمله روسیه به اوکراین به پارالمپیاده پاریس در مقام بی‌طرف راه داده شدند. در مسابقات 88 ورزشکار معلول از روسیه و 8 نفر از بلاروس اشتراک کردند، اما با آنها استفاده از پرچم ملی منع بود و در مورد پیروزی ورزشکارانشان سرود ملی صدا نداد. روسیگی ها 64 مدال گرفتند ولی نتیجه های آنها در حساب رسمی به قید گرفته نشد. در پارالمپیاده پاریس اینچنین بزرگترین دسته پناهندگان در تاریخ شرکت داشت که نمایندگان آن در 6 رشته ورزش رقابت کردند. در بازی های 17 تابستانه پارالمپی از 4 کشور آسیای مرکزی 114 ورزشگر اشتراک کرد. به هیئت منتخب ازبکستان 65 ورزشگر، قزاقستان 44 ورزشگر، قرغیزستان 4 نفر و ترکمنستان 1 ورزشگر شامل بودند. یگانه کشوری که از آسیای مرکزی در پارالمپیاده پاریس نماینده نداشت این تاجیکستان بود. باید ذکر نمود ورزشکاران معلول تاجیک در تاریخ اشتراک خود در 5 بازی های تابستانه پارالمپی یگان مدال به دست نآوردند. خبری دیگر، 5 بازی دوری 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی از تیم خوجند شهری خوجند با حساب 0-1 شکست خورد. گلی یگانه را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 77 دوران جان ارگشف بازیگری خوجند به ثمر رساند. در واقع این اولین باخت استقلال در موسم امسال به شمار می رود. بازی دیگری دوری 15 در ورزشگاه مرکزی شهری کولاب میانی دسته میزبان روشن و اسخطه خوجند برگزار شد. بازی با حساب بزرگی 4-1 به فایده روشن خاتمه یافت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه نیز بر تیم مهمان استرفشن شهر استرفشن با حساب 4-1 پیروز شد. در بازی برقچی حصار و کوکتوش ناحیه رودکی گل یگانه آرتور پاتریک در دقیقه سوم به حصاری ها پیروزی آورد. تنها یک بازی دوری پانزدهم میانی دسته های ریگر تدسی ترسونزاده و حاصلات فرخار با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته استقلال با 42 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 29 امتیاز در جدول مسابقات به زینه دوم برآمد. خوجند با 28 امتیاز در جای سوم است. دسته های ریگر تداس و روشن با 27 امتیازی متناسباً زینه های چهارم و پنجم را کسب کردند. دسته های پنجشیر با 10 امتیاز و کوکتوش با 5 امتیاز در جدول مسابقات در دو زینه آخرین قرار دارند. بازی آخرین دوری 15 مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی بین تیم های پنجشیر جلال الدین بلخی و وخش باختر روز شنبه 14 سپتامبر برگزار می شود.
قرارم میلی من اگر جست کسی
دختری کلونی پریزیدنت ازبکستان سعیده میرزیویوه 5 سال پیش وارد حکومت شد، ولی در این مهلت نچندان زیاد توانست بعد از پدرش شوکت میرزیویف در حکومت شخصی دوم شود. او را وارث اصلی پدرش میدانند، اما به نظر کارشناسان در آیله پریزیدنت احتمال خواهشمندان دیگر هم هستند که میخواهند به کرسی پریزیدنتی تکیه زنند. در این باره من زرنگیزی نوروز شاه گزارش دارم. شوکت میرزیایف پریزیدنتی ازبکستان سالی گذشته با تغییرات به قانون اساسی حق پیدا کرد تا 14 سال دیگر سر قدرت بماند. منتقدان میگویند میرزیایف خودکامه شاید میخواهد قدرت را برای 10 ساله‌های دیگر نگه داشته راه را برای دختری 39 ساله خود سعیده میرزیایف هموار کند. سعیده میرزیایف یکی از 3 دختری پریزیدنتی ازبکستان ماه اپریل سال 2019 به حیث معاون آژانسی اطلاعات و مخابرات وارد حکومت شد. در پی او به طور اوتوماتیکی یاوری مشاوری پرزیدنت شد. با وجود آن که سعیده میرزیایف تجربه کار در سیاست را نداشت، ولی خیلی با سرعت به منصب های بالایی راه یافته، سال 2023 یاردمچی اولی رئیس جمهور تعیین شد. به این ترتیب میرزیایف پس از رهبری دولت شخص دومی مهم در حکومت شد. سعیده میرزیایف یکی از سیاستمداران مشهور ازبکستان شد و پیوسته در ملاقات های رسمی شرکت و هیئت های خارجی را استقبال میکند. به سفر منطقوی میبرد و کشور را در خارج نمایندگی میکند. ماه آوگوست میرزیایف به قزاقستان همسایه سفر و تا آمدن پدرش با پرزیدنت این کشور قاسم جومرد توقایف ملاقات رسمی داشت. کارشناسان میگویند بالاروی نفوذ سعیده میرزیایف به این معناست که پرزیدنت ازبکستان در اداره دولت بیشتر به خانواده اش تکیه میکند. این همچنین یک دلیل آن است که پرزیدنت دخترش را به منصبی بلندترین در کشور آماده میکند. به اندیشه کارشناسان مسائل سیاسی احتمال میرزیایف از پای ترکمنستان خواهد رفت. قربانگلی بردی محمدوف سابق رئیس جمهوری این کشور کرسی پرزیدنتی را به پسرش سردار داد. تا رسیدن به این مقام سردار بردی محمدوف در منصبهای بلندی دولتی فعالیت میکرد. علیشر تکسانوف سابق دیپلماتی ازبک گفت ازبکستان این دیکتاتورا است که آنجا حکومت و همه چی را خانواده پرزیدنتی اداره میکنند. قریب تمامی خویشاوندانی میرزیایف در سر منصب هستند یا در وزارتها یا نهادهای دیگری دولتی کار میکنند. خانواده همچنین خدمات امنیت و تجارت را زیر دست دارند. افسود وی. میرزیایف که خود را اصلاحاتگر می‌نامد در آغاز حکومتش این کشور پوشیده آسیای مرکزی را باز کرد و مناسبتش با همسایه‌ها را هم بهتر نمود و اکثر زندانیان سیاسی را آزاد و کار کودکان در میدان‌های پخته را منع نمود. ولی با این همه او عملاً اصلاحات دموکراتی نگذراند. ازبکستان کشور با 37 میلیون اهالی در داخل کشور مخالف سیاسی و رسانه‌های مستقل ندارد. حامیان حقوق می‌گویند حکومت بی‌رحمانه به دیگراندیشان و آزادی بیان ضربه می‌زند. بنا به پیش‌بینی دیپلماتی پیشین ازبک علیشر تکسانوف در شرایط فعلی ازبکستان انتقال قدرت از پدر به دختر می‌تواند به یگان مخالفت جدی یا ناراضیگی صورت گیرد. ندیجدا تایوا رئیس انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی قرارگاهش در فرانسه بر این است که کوری میرزیایف در حکومت نامدگی او برای رسیدن به مقام پرزیدنتی است. وی گفت نوار اخیر دلیل آن است که سعیده میرزیایف خود را در منبر و نزد آدمان خیلی با اعتماد احساس میکند. فعالیت او در وظیفه های دولتی آدم را به فکر آن میبرد که او به یک پرواز بلند کسبی آمادگی میبیند. میرزیایف از هر منصبداری دیگر در هیئت حکومت صلاحیت بیشتر دارد. افسود اتایوا. ولی نه همه باور دارند که روی سعیده میرزیایف به مقام پرزیدنتی طور پیش بینی می شود هموار خواهد بود. علیشر ایلامو رهبری مرکزی تحقیقات سنترال ایجا دیو دیلیگنس در لندن از یک نامزد دیگری با نفوذ به کرسی پرزیدنتی ازبکستان نام برد. این نامزد اتابک عمرف محافظ شخصی پرزیدنت و داماد او شوهر دختری خوردی وی شهنوزه است. یک تحقیقات بخش ازبکی رادیوی آزادی معلوم کرد که عمرف 40 ساله با استفاده از پیوند خیش و تباری ثروت زیاده به دست آورد. است. او همچنین بین الیت سیاسی و اقتصادی کشور میانرو است. به گفته علیشر الهاموف، عمرف بیشتر چون محافظ شخصی پرزیدنت فعالیت میکند که وظیفه مهم است و برای رئیس جمهور تماس و دسترسی بیشتر دارد. و علاوه کرد که بین اتابک عمرف و سعیده میرزیایف یک نوع رقابتی معین وجود دارد. با این حال خانواده رقم 1 ازبکستان هیچگاه درباره وارث آینده و رقابت برای کرسی اشاره نکردند. ساکنان ازبکستان با توجه به شهرت سعیده میرزیایف او را به دختری پرزیدنت اولی کشور گلنورا کریموف مانند میکنند که دست داشتنش به فساد مناسبت او را با پدرش اسلام کریموف و ایران و آنها را از هم جدا کرده بود. کریموف که زمانی در سیمای او وارث پرزیدنت دیده میشد، حالا برای پولشویی و چندین جنایات دیگر زندانی است. بنابر گزارش ها بیش از یک میلیارد دلار جمع آوری کرده برای غیر قانونی در خارج صاحب ثروت زیاده شده است. با گفته علیشر تکسانوف سابق دیپلماتی ازبک قسمی از دارایی های غیر قانونی به دست آورده گلنورا کریموا سالهای اخیر به آهستگی به مالکیت میرزیایف تبدیل یافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان هفت عمه دارا و یک تا عمه دارا. به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجانی برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن هم دیگر خبر نداشتند. برنامه روزگاری مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یک دیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقت‌آوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تاجیکش را می‌جست. سرگذشت او به دل‌های شما عزیزان بی تأثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که میخواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام میگفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش را کلا عوض کرد.
یا думала что одну неделю или месяц там всё найдётся. Но
من هیچ انتظار نداشتم که آنها را اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه را در بر میگیرد. در روز یکم نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم راضیگیش را داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم را حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را مییابم. خیلی خرسند شدند. همه‌شون در حیرت مانده بودند.
طور معلوم شد نظرعلی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم برای او بودند. امام علی پسری بزرگ این اویله است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمیرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروم را بینم. خیلی مدهی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین موهای اوگست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من با وطن برم. ما را خیلی کم تر شوخی فهمیدیم و پدر را خیلی تیم مالش برا و خیلی پدر ما به حد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده. ای پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. بعد پویز رفت که امی یار رو رفت خون قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یعبان گذشت. امی سه ماه پرام نشید. خست یک روز زنگ زد گفت را اولادور کردن در کورای. گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی قطعی امکم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 بیستمی دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه به جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است، من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سرابونی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبه های زیاد داشت.
علی ما قطع مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همیست سرازه از پدر پرسید. گفت گیجاد پدر. من همه خیل ماندم دیگه. سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواهم نرو دیدن. بعد دیگه خدمت قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نگذشت مدینه جان. ای بواریش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشمو نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادر رو دیگه مدینه میدونست با ما سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم از دنیا گذشتگی است همی خیل هست. مادتون بله. بعد بواری کردن خیلی تو همه روز اگر میزنیم معامله من بیاد خوب است.
امام علی میگوید در بوره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد با سیر دل شب پجان گفت که مسط فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدویا و فرزندی ما است هم خونی من است. من همه فرزندانم را به تو امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدر جان همه در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یو که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدن بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید؟ کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم. از بس که مادر بیمار بود فرزند کلانی که من بودم راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود. با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در برای اویله نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید؟ زیخ نشدید که پدرتان باز بجز از مادری شما یک جای دیگر اویله دارد؟
نه ما به حد خورسان شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره. به حد خورسان شدن وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاریکستان با خواهرای من دادری من همه شانه که من ویا نمیدونستن من فهموندن وارم خورسان شدن و اوتن بگیره بیاره با تاریکستان ما خورسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برامد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبه بود در دل شما؟
نه وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود وقتی من صورت پدر را دیدم همون خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چکار کردم. من همون روز که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برامد.
بله برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعد رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم. تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست ولی زنده است. من تاجیکستان میروم و او به پیشوازم میبراید. من او را سخت در آغوش میگیرم. گاهو گمان میکنم که همه مرا دروغ میگویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا میخورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دستکل رو نیستکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیمف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گو با دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
ماما کزا اوسوشل شو پاپونی فنا تهمه.
وقتی مادرم خبر درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم، چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که الکی دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم، چون که او در خردسالیم مرا پرتافت و باری هم سراغ نکرد، اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاهو فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بر وقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد، اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وامیخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سببهای به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر می داد؟
پدر همه می رفت. ایسال دادود بزرگ زن شده پرتا چه کردن. یک چند بار رفتگی همه خدشون گفت دادم با پدر نکل میکرد که من در اوجه اصف و دارم فرزندم. کم کم گفتش دایودم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبان رفتن، خیلی مثلا کورهای پدر بزید که بود، نه مالدوی رفتن میتونید، نه تاجیکستان. ای موبان چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه، میگه خیلی من که اومده نمیتونم، خیلی شما بیای زندگی را دوام بتیم. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم، دیگه پدر دلش میمونه، دیگه بندن میروه.
به هر حال بله، شاید مادرش شوهر کرده باشد، ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک، مثلا فرزند پدری خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود، هیچ مادرندر مادر نمی شود.
بله، پدر که بیمار بود، من فکر میکنم پدر بیمار بود و نکه سیرش رو پینهان می داشت، با یکان کس نگو. با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جون فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم این خیلی بود. با بایگون فرزندش فقط من همی کم تر گفت، من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود. اینجا خچه پرویرکه کرده بود و می سخنوی اخیتش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی یا ایکی جا اومدگی، خیلی گب نزد. میگفت فرزندم، میگفت من همی دخترم میگویم که ترا وقتت کم مونده است. و سال 2017 تو سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه، میگه دخترم دروغ میگفتی ها. و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن، دل سکته دل دلای کور میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند، گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم، به مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم، باید که اویله را بقپیم، جمع کنیم، اولا پروکنده نشوه.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود، مورم میخواستیم که پدرمون باشد، نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه با در کلای ما که من خرسی آمدم، خودم با کلا گرفتم پدرم، گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم، تو میتونی که به وطن برگردی. برا پلانم بسیار رای گفت. خیلی ایسال 2012 ما سر کردیم کورا. ایسال 2014 که مادر که بیمار شد، تو خوزی را то ҳамин сола фақат барои модар аси омадем рафтем.
Масалан, ҳарфи охирини модари шумо чи буд? Он дардаш ҳам аз чи буд? Аз ин ки масалан оила шояд то як андоза сарҷам набуд, ҳамин чиз уна азият медод. Масалан, азоби фарзандоё чи буд ки ба дард печид модар?
Бале, вақте мо майда будем, масалан хур будем, падар дар муҳоҷират ки буд, модарам бисёр азоб кашид. Дер-дер занг мезад, падарам дер-дер занг мезад Тоҷикистон. Ба модар моро ба як азоб гем калон карда гай.
Чи рӯзҳоро пушти сар шумо чи мушоҳида мекардед?
Ай пай зиндагӣ дарам Тоҷикистонам то соли 2012 хай кор кардем якҷоя. و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما به مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید تو حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بر دوش شما افتاد. نگاه بینی خواهر و برادر.
تا وقت پدر بود فکر خونه را هم نمیکردیم برای که با داری باید پدر یاردام میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود. گفت فکر خونه را نکنه خونه را مخدم گفت وقت یاردام میکرد. گفت وقتی که دستش نمیرسید و کروش خوب نمیشید بعد مخدم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم. پدر ستون خوندان است خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما مادر داشتیم. مادر ما به حد امی عذاب کشی در بیماریش که من نتونستم مادرم حیات شو استنوید کنم چی خیلی که میگم همو قرکت کردم همو قدوداو کردم دخترو یکم جونمون که مادرم ساعت شود متاسفانه برعکس شد همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنشا قطیم گاب زده پجون تا همی گذاشتنشا زنگ میزده میگو پسرم خوب هستم خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است با مادر گفت میزنم میگه نه پسرم خوب هستم و ما سراز در بلیت گرفتن در سراچ نبرفتم با وطن 22 ینوار رفتم و 14 15 فوریه برگشتم ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بالنیسا مادر خیلی دعوادار کردم همین اخیرا سخن مادر همین بود که بچه‌ام گفت ما در حیات هیچ ردیدگی نیستم مرا مثلا مردانیم نمون بچه جون من گفتم همو قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه اما نتوانستیم آفا جون
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله هنوز امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سیر دیلشا که نمون مرا مردانی بچه هم که بول من در حیات هیچی را دیدگی نیستم از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چی در مادر نشید با خیست مومده مادر ایجاش خیست مرا دوا داد گفت خیلی برای بچه جان من خوب هستم خیست مومدم چورده همی فیورال ای تاجیکستان پردیم پونزه هم در اینجا شدیم دیسته هفتمی فیورال مادر ای دینیو گذاشت اما نتوانستم
یعنی شما نبوده در لحظه های با پسینی مادر؟
نه برای که من اسپید نمیکردم برای که ایجا ریس نداره ایجا یا مسکوا میره یک سودکا وقت در کورای که من برم به تاجیکستان
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر
بله مادر میدونست سالهای اخیر میدونست نام زنش رو میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد از فرزندداریش خبردار نبود میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسا کردم با چی رفت با مالدویا پدر از یک کروش خوب نشد
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون
نه رشک نبود مادر که بیمار که بود رشک نداشت
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه
نه پیش وقت یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه را به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش را اجرا کند.
ما او را خواستیم خیر گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش را گرم کنیم. بعد به وطن بریم. وقتی که من با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت؟ وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی پریمیا. اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که با بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم در تاجیکستان به شوهر میدیم. همین گپ را فهمیدم بودم این قرض فرزنده من است باید که من این را اجرا کنم. مادر مدینه گفت که شما بین خودتان اکا و خواهر حل کنید جا من یکم مانیه نمیشوم. مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم خیلی می اوستا فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گو من اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر های چل که نباشد ما را قبول کردگیم. دستگیریش میکنیم دربارش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدو 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی با جای پدر در این روز مهم دربار مدینه خواهد بود. بعد از ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت مینویسم زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم. در همون استال شما به شما را استال عدل نزکست کرده گیم شما را ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست من خودم رویل نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جانی در کار شما گفتم من همه همون تاجیکستان را گرفتم به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. چون ما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است باز نازک است. این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. ای کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکم کار که نکردیم. میخواهم که یکم سورپریز کنم، یکم یاردمش کنم،
یکم توفای به تویش.
بله یا که توفای خیلی میبینم برای که او مرا کم کم همون چیل میگوین نمیوک میتوید که خیلی برادر ما رستوران زکست کردیم این قدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چیش. خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکایس پس من در خدمت یار.
مدینه میگوید از اون که در فکر جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 بعد هم پیدا میکرد همین احساس رو میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند. گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی اویل برداشی او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیه پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم. مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشته است همین چیز در ذهن شما؟ در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمونم آقا جان. به حد مشکل بود آخر زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونه. با که مادر اینم مادری من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست؟ مثلا در دل شما چی میگذرد؟ میتونید آزاد بگید؟ چی میگذرد؟ مثلا چیزی در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خانه. بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورم میخواستم که مادر اویلدار میکرد. یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو من تا حاضره همون چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت مادر بود با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم. خطی مادر نگه فقط دخترم گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی همین هر سه دختری مرا رنگ دختری خیلی دوست همین خیلی خشور نگاه بین میکنی. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سرابونی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنهاییست نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر، زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیگاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای اویله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاجیک و یا فرس و یا علی دریه، تاجیک و یا فرس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. کاربران در روسیه شکایت دارند که دیگر نمیتوانند با رقمهای شرکت موبیلی روسی در گوگل صفحه یا اکانت نو باز کنند. بعضی خبرنگاران در روسیه تلاش کردند با رقمهای موبیلی این کشور که با رمز جمع 7 آغاز میشوند در گوگل صفحه کشایند، ولی خبرنگاران پیام گرفتند که ثبت نام با این رقمها غیر امکان است. به گفته کاربران این مشکل با رقمهای همه شرکت‌های موبیلی روسیه جای دارد. به رقم تلفنی در گوگل حساب باز کردن غیر امکان است. شرکت گوگل درباره چنین محدودیت خبر نداده است و شکایت کاربران را نیز بی پاسخ گذاشت. پس از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و جاری کردن تحریم‌ها علیه مسکو، گوگل نسبت کاربران روسیه‌ای یک قطار محدودیت‌ها جاری کرد. از جمله ماه فوریه سال 2022 شرکت مونتیزاسیون رسانه‌های دولتی روسیه را بازداشت. بعداً تبلیغگران روس از باز کردن صفحه‌های نو در برنامه‌های تبلیغاتی ادسنس، ادموب و ادمنیجر محروم شدند. ماه آوگوست امسال ادسنس، شبکه بزرگترین تبلیغاتی گوگل، کارش را در روسیه بس کرد. 8 سازمان بین المللی حامی حقوق از مقامات قرقیزستان دعوت کردند که قرار بستن رسانه مستقل کلاب را بیکار کند. اظهارات مشترک هومن رایتس واش، امنستی انترنشنال، شریکه بین المللی در امور حقوق انسان، سیویل رایت دیفندرز، کمیته نروژی هلسینکی، آرتیکل 19، اینترنشنال فدریشن فور هومن رایتس واش و سازمان جهانی ضد شکنجه در این باره اخیراً نشر شد. این یک دلیل دیگر درباره آن است که حکومت قرقیزستان می‌خواهد به جای حل مشکلی‌های بازتاب شده صداهای انتقادی را خاموش سازد. این حمله غیر قابل قبول به آزادی مطبوعات است، آمد از سر اظهارات. دادگاه بیشکک روز 9 فوریه با طلب دادستانی پایتخت قرقیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلاب مدیا قرار برآورده بود. دادگاه عالی قرقیزستان نیز اخیراً از این قرار جانبداری کرد. پرزیدنت قرقیزستان صادق جابروف قرار دادگاه درباره بستن کلاب را در آن کشور شرح داده گفت دادرس‌ها بدون اساس قرار صادر نمی‌کنند. مسئولان کلاب مدیا گفتند با قرار راضی نیستند و به زینه‌های بالاتر دادگاه شکایت خواهند کرد. حکومت طالبان از سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل یونسکو خواست که مناره جام در ولایت غور را از خطر ویرانی نجات دهد. عتیق الله عزیزی، معاون وزیر فرهنگ حکومت طالبان، هنگام بازدید از مناره جام اظهار داشت است که سیلاب‌های اخیر به این منار آسیب جدی رسانده است و اگر سیلاب دیگری رخ دهد یا حادثه طبیعی دیگر پیش آید، احتمال دارد که منار به طور کامل ویران شود. این مسئول حکومت طالبان همچنین تاکید کرده است که نگهداری منار جام به عهده یونسکو است و از نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل خواسته است که پیش راه ویران شوی این آثار تاریخی را بگیرد. منار جام سال 2022 از سوی یونسکو در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت شد. این منار 65 متر بلندی دارد و پس از منار قطب در دهلی هندوستان دومین منار بلند خشتی در جهان است. این منار در زمان سلطنت سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است. شب 10 سپتامبر با چند بنای استقامتی بلند آشیانه در شهر رامنسکوی ولایت مسکو هواپیماهای بی سرنشین یا درون ها برخوردند و در نتیجه سوختاری به عمل آمده یک زن 46 ساله جان داد. مقامات روسیه در این کار اوکراین را گناهکار کردند. علاوه بر این 4 نفر آسیب دیده است، گفت والی پدماسکوی اندری واروبوف. به گفته او از 102 خانه در این بنا 54 عددش آسیب دیده است. باز یک پهپاد در بلند آشیانه دیگر در رامنسکو به یک منزل دیگر آسیب رسانده است. شبکه‌های اجتماعی از 2 حمله دیگر احتمالی پهپاد خبر دادند. غیر از این، شب گذشته فرودگاه ژوکوفسکی در ولایت مسکو مورد حمله قرار گرفت و در پی این فرودگاه موقتاً بسته و نشست و پرواز هواپیماها منع شد. به دلایل‌های امنیتی فرودگاه‌های ونوکوا و دمدیده و هم یک مدت از قبول و گسیل پروازها خودداری کردند. و روبف گفته است که پهپادها در شهرهای دیگر ولایت مسکو، پادولسک، لیوبرسی، دمدیده و کولومنو هم نابود کردند. اوتابک عمروف، داماد خردی پرزیدنت ازبکستان، معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا در منطقه آسیای مرکزی انتخاب شده است. جلسه 44 مجمع عمومی شورا چند قبل در شهر نیودهلی برگزار شد و در آن رجا رنخیر سینگ پرزیدنت شورا و عمروف را معاون او انتخاب کردند. وظیفه معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا در منطقه آسیای مرکزی که به آن ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ایران و افغانستان شاملند، رشد ارزش‌های المپی و ورزش در این کشورها می باشد. اوتابک عمرو 40 ساله یکی از نمایان ترین نزدیکان پرزیدنت ازبکستان است که بر اساس تحقیق بخش ازبکی رادیوی آزادی از معامله های پردرآمد و ناشفاف دولتی فایده می گیرد. او را در میان الیت سیاسی و اقتصادی حکومت ازبکستان شخصی مهم و پس پرده می دانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آن زیر
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در
www.azadi.org
دادگاه سمرقند در ازبکستان یک فعال تاجیک را با اتهام اوباشه و تحقیر 2.5 میلیون سوم حدودی 200 دلار جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده است. حکم بهادر حسنوف ژورنالیست و بلاگر روز 10 سپتامبر صادر شده است. نزدیکانش میگویند او را به خاطر فعالیت‌های بلاگریش تعقیب کردند. پلیس میگوید حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شد. من مرزانبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ظاهر حسنزاده پدر بهادر حسنوف روزنامه‌نگار سابق دار ولایت سمرقند در صحبت با رادیو آزادی گفت که مرافع پسرش به حضور نزدیکان و ادوکات برگزار شده است. به نقل او پلیس برای بازداشت پسرش روز 9 سپتامبر راه‌های محله را مسدود و او را با زور از خانه بیرون کردند. این مرد بازداشت پسرش را فشار و بستن دهان یک دیگر اندیش می‌داند.
وای خانه آمدن سانی آمدم که ایرسی سه تا چهار تا ملیس هست دو خانی حول ما دو تا دروازه ده اوائی دروازه چهار تا ملیس هست سادی تنکوچه ما میداریم اونجا ملیس هست ملیس بزرگ شد خانه مجبور من خودم گرفته خطی ملیس ها برده وایکده ملیس خانه با وایکده ما اونجا قریب 2 ساعت بزرگ همجه با اشتیم اکنیو کن.
یه روز پیش از بازداشت بهادر حسنوف در صفحه فیسبوکیش نوشته است که پلیس او را برای نشر ویدیوی شکایت یک ساکن سمرقند تعقیب دارد. من چند روز قبل در باره بازور از خود نمودن یک قطعه زمین در ناحیه سمرقند گزارش دادم و این به مقامداران ناحیه سمرقند خوش نیامد و میخوان مرا بازداشت کنند. من به پرزیدنت کشور که 7 سال در قدرت است و در باره انصاف و عدالت میگوید مراجعه میکنم، نوشته است بهادر حسنوف. جهانگیر سعدالایف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند روز 10 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است و افزود هنگام نوار برداری زنی از بلاگر طلب کرده است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تحقیر کرده است. پس از شکایت زن، مقامات بهادر حسنوف را در اوباشی و حقارت کردن یک شهروند در جای جمعیتی عیب‌دار دانست، گفت او. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار شناخته ظاهر حسنزاده بوده، 3 فرزند دارد و در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سال اخیر همچون روزنامه‌نگار آزاد و بلاگر فعالیت دارد. و در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی ساکنان را نشر کرده از مقامات راه حل آنها را طلب میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
چرا میانی روزنامه‌نگاران تاجیک همراهی نیست؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. 8 سپتامبر روز جهانی همراهی روزنامه‌نگاران است، اما در تاجیکستان چند سال اخیر صحبت بیشتر از نبود این همراهی میانی روزنامه‌نگاران و جامعه روزنامه‌نگاری می باشد. راهبران سازمان‌های روزنامه‌نگاری این را می‌پذیرند و به دلیل‌های نبودن آن اشاره می‌کنند. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان می‌گوید
وقتی که یک نفر دعوی همراهی می‌کند، باید اقدام را از خودش آغاز کند. یعنی تا کدام اندازه موقع ژورنالیستی و ارزش‌های کسبی موافق است، تا کدام درجه وای برای منفعت ژورنالیست دیگر آواز بلند کرده میتواند، آیا وای حقوق معنوی به همین کار دارد یا نه؟ زیرا واقعیت این رو نشون میدهد که متاسفانه عامل های هستند که برای تحکیم همراهی ژورنالیستان در تاجیکستان خلل وارد میکنند.
چند سال اخیر در تاجیکستان در پی حادثه های گوناگون شکایت روزنامه‌نگاران از فشار مقامات افزود و چندین روزنامه‌نگار و بلاگ نویس برای مدت های طولانی وارد زندان شد. در سال 2024 نیز دو روزنامه‌نگار تاجیک، احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک در شهر کولاب و احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار سابقه دار هم بازداشت شدند، اما سازمان های روزنامه‌نگاری در برابر این قضیه ها موضع گیری نکردند. نوردین قرشبایف میگوید شرایط امروزه فضای اطلاعات و اوضاع جامعه خیلی متشنج شده است.
شرایط امروزه فضای اطلاعات و اوضاع جامعه با اندیشه من خیلی متشنج شده است و دو همکسب ما که امروز شما نامبر کردید اتهام نسبت آنها نه برای فعالیت ژورنالیستی هاشان است، یعنی مقامات همین اصول کار را پیش گرفتند که این یا آن ژورنالیست را با دیگر اتهام با مجازات میکشند، نسبت آنها دیلای جنایتی آغاز میکنند. ولی وقتی که سازمان های روزنامه نگاری یا ژورنالیست های علاوه این موضوع را میخوان مطرح کنند، میگن که این به فعالیت ژورنالیستی وای دخل ندارد.
احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک را برای آن بازداشت کردند که گویا برای تمدید کار هفتوارش به مامور کمیته دولتی امنیت ملی پول پیشنهاد کرده است، اتهامی که نزدیکانش آن را رد میکنند. رهبرانی سازمان های روزنامه نگاری میگویند در پی حوادث اخیر روزنامه نگاران زیادی به مقامات دعوت شدند و علیه بعضی آنها پرونده هم باز شده است، اما از آنها و وکیلان مدافعشان زبان خط گرفتند که نباید در هیچ جا سخن کنند، که خاموشی آنها امکان نمیدهد جامعه روزنامه نگاری به حمایت آنها صدا بلند کند. اما عادل ناظر محرر نشریه تاجیکستان وجود همراهی را برای تغییر رابطه مقامات با روزنامه‌نگاران مهم می‌داند.
که ژورنالیست‌ها اگر همراه باشند، همراهی ژورنالیستی حفظ کنند، من فکر می‌کنم که مناسبت مقامات دولتی هم با ژورنالیستان دیگر خیل می‌شود. چون سال‌های آخر همراهی ژورنالیست‌های ما با در شرایط کنونی که رخ نیافت، من فکر می‌کنم که حاضر مناسبت هم مقامات دولتی هم مناسبت جامعه شهروندی نسبت به ژورنالیستی که و همچون کس و نسبت به ژورنالیست در سطح قابل اعتماد نه.
ولی شهلا اکابر و رهبر سازمان خاما میگوید که همراهی زمانی به وجود میاد که اگر ژورنالیستیک قوی، کسبی و پایبند و معیارهای حرفه‌ای باشد.
اون جایی که ژورنالیستیک کلاونده است، همچون یک بخش اقتصاد شکل نگرفته است و در اون محیط ژورنالیستی که سازگار برای رشد صحه نیست، نمیتواند که همراهی به وجود آید. به همین خاطر من فکر میکنم برای اون که ژورنالیستان تاجیک همراهی باشند، باید پیش از همه ژورنالیستان وابسته به اون که در کدام مطبوعات کار میکنند، دولتی است، غیر دولتی است، خصوصی است، شخصی است، هر چی نموده که هست، باید پابند به معیارهای اخلاقی و به معیارهای کسبی باشند و باید محیطی ساخته شود که آن سازگار باشد که خودی صحه رشد کند.
رجب میرزا روزنامه‌نگاری ورزیده تاجیک میگوید که همیشه تلاش‌ها برای همراهی ژورنالیستی در تاجیکستان خونسا کرده می‌شود. سال پیش تصمیم‌هایی بود که لااقل بین سردبیران و ژورنالیستان پیشکار محفل غیررسمی سازمان یابد. پس از سه نشست بهانه برای پراکنده کردن این محفل پیدا شد. کسانی البته نمی‌خواهند که چنین همگرایی‌ها باشند و همین طور مسئله‌های وابسته به ژورنالیستیک وطنی در دیگر جا حل می‌شود. همراهی اساساً در مسائل اصولی معلوم می‌شود، می‌گوید رجب میرزا. اردشیر گلمرزاده روزنامه‌نگار جوان به اختلاف‌های سنی و نبود دوراندیشی میان روزنامه‌نگاران اشاره می‌کند که از نگاه او تأثیری به نسل نوی ژورنالیستان گذاشته است. همه سال 8 سپتامبر را چون روز جهانی همراهی روزنامه‌نگاران تجلیل می‌کنند. در سال 1943 در این روز در زندان فاشیستی نویسنده و ژورنالیست معروف چیخ یولوس فوچیک به خطر رسیده بود. سالهای اخیر در پی بسته شدن رسانه‌های تاثیرگذار، بازداشت و زندانی شدن خبرنگاران و به خارج رفتن برخی روزنامه‌نگاران، موضوع نبودن همراهی میان جامعه روزنامه‌نگاری تاجیکستان را داغ می‌کند. آخرین نمونه همراهی اظهارات مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و برخی رسانه‌ها در ماه می سال 2022 پس از لتوکوب شدن روزنامه‌نگار و بلاگ‌نویس حالا زندانی تاجیک دلیر امام‌علی و فشار علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران دیگر بود. اما در پی این اظهارات برخی از رهبران رسانه‌های دولتی منصب‌های خود را از دست دادند و برخی روزنامه‌نگاران دیگری که زیر این اظهارات امضا گذاشته بودند علیه اظهارات خود اظهارات دادند. حالا بیش از 10 روزنامه‌نگار تاجیک در زندان قرار دارند که اکثرشان دوام 3 سال اخیر بازداشت شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک پهلوان توجیک رو که قرار بود در گرانپری اوید با سامبوی رزمی در کراسنودار روسیه شرکت کند به این کشور راه ندادند. رمضان جمعیفی 25 ساله 3 روز در فرودگاه سوچی درموند و در نهایت او را به تاجیکستان بازپس فرستادند. در این باره من شهلوی گلخوجا گزارش میدم. رمضان جمعیف در صحبت با رادیو زوده گفت سبقت نوبتی در کراسنودار قرار بود از 11 تا 12 سپتامبر برگزار شود. ورزشگر با هدف شرکت در این مسابقه 5 سپتامبر از دوشنبه با سوچی پرواز کرد. مقامات روسیه بعد تفتیش بر رمضان جمعیف گفتند که حق ورود به روسیه را ندارد و از این کشور باید اخراج شود. در حالی که به گفته مصاحبه ما او از فدراسیون سامبو تاجیکستان سند داشت، ولی مرزبانان روس به این حجت حتی نگاه نکردند.
این حقیقت برادرای توجیک. حال ما اینجا خوب. جای خوب ما نمیخیر. سیتواسی ما نمیخیر در این момент.
در نوارهایی که ورزشگر بر رادیو زودی فرستاد دیده می شود که مهاجران تاجیک در فرودگاه سوچی روی کرسی ها خوابیدند. به نقل رمضان در فرودگاه همراه او باز 12 مهاجر تاجیک بند مانده بودند. شرایط نگهداری آنها بد بوده است. با این وجود ورزشگر تاجیک حتی در تالار فرودگاه به تمرین خود ادامه می داد. رمضان جمعیف رو همراه با 9 مهاجر دیگر تاجیک صبح 8 سپتامبر به دوشنبه بازپس فرستادند. او میگوید وقتی شناسنامه را به دستش سپردند در آن یگان مهری اخراج جایی نداشت. حالا او تصمیم دارد به تمرین خود در وطن ادامه بدهد. جمعیف 4 سال اخیر در مسکو میزیست و 2 ماه پیش برای اشتراک در مسابقه جمهوریوی اوید با مهاریبه‌های آمیخته به تاجیکستان آمده بود. ورزشگر دقیق نمی‌داند که برای کدام گناه ورودی او را به روسیه منع کردند. تنها تخمین می‌زند که هنگام اقامت در مسکو شاید یگان قاعده را ویران کرده است. رمضان جمعیف قهرمان چندین مسابقه جودو و سامبو جنگی در تاجیکستان میباشد. همچنین او 3 مرتبه در قهرمانی های کراسنودار اوید با سامبو جنگی پیروزی به دست آورده است. جمعیف یگانه ورزشگر تاجیک نیست که در روی سفر به مسابقه برایش مشکلی پیش می آید. اول ماه سپتامبر با یک ورزشگر دیگر تاجیک اجازه ندادند که از ترکیه به اسپانیا پرواز کند. سنت عبدالویف که برای شرکت در قهرمانی جهان اویدی گوشت طرز یونانی و رومی روحی اسپانیا بود، چند روز در فرودگاه استانبول ترکیه درماند. مقامات تاجیک در این باره هیچ شرحی ندادند. بعد از حمله به تالار کروکوس در ماه مارس امسال بازداشت های بی اساس مهاجران شکنجه و اخراج از روسیه افزود. برخی کشورها از جمله ترکیه برای تاجیکستانی ها روادید جاری کردند. ساکنان میگویند گرفتن روادید یا ویزای امارات متحده عربی نیز برای مردان تاجیکستان مشکل شده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در بازی های پارالیمپی پاریس چین غالب شد، اما در این بازی ها تاجیکستان اشتراک نداشت. نخستین باخت دسته استقلال دوشنبه در مسابقات امسالی قهرمانی فوتبال تاجیکستان. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های 17 تابستان پارالیمپی که از 28 آوگوست تا 8 سپتامبر در شهر پاریس فرانسه دایر گردید، ورزشکاران معلول 85 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 67 کشور با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. از روی حساب مدال ها منتخب چین مقام اول را کسب کرد. ورزشکاران معلول این کشور 220 مدال گرفتند که 94 تاش نشانی طلاست. مقام دوم را منتخب بریتانیای کبیر با کسب 124 مدال، از آن جمله 49 نشانی طلا، صاحب شد. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 105 مدال من جمله 36 نشان طلا در مقام سوم قرار گرفت. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب هلند، برزیلیا، ایتالیا، اوکراین، فرانسه، استرالیا و ژاپن داخل شدند. از نمایندگان کشورهای سابق شوروی، اوکراین 82 مدال، ازبکستان 26 مدال، آذربایجان 11 مدال، قزاقستان و گرجستان 9 مدالی، لاتویا 4 مدال، مولدوا 2 مدال و لیتوا 1 مدال به دست آوردند. در بازی های 17 پارالمپی، ورزشکاران در 22 نمودی ورزش برای 549 مجموعی جایزه ها مبارزه بردند. ورزشکاران معلول روسیه و بلاروس به دلیل تحریم های مربوط به حمله روسیه به اوکراین به پارالمپیاد پاریس در مقام بی‌طرف راه داده شدند. در مسابقات 88 ورزشکار معلول از روسیه و 8 نفر از بلاروس اشتراک کردند، اما با آنها استفاده از پرچم ملی منع بود و در مورد پیروزی ورزشکارانشان سرود ملی صدا نداد. روسیگی ها 64 مدال گرفتند ولی نتیجه های آنها در حساب رسمی به قید گرفته نشد. در پارالمپیاد پاریس اینچنین بزرگترین دسته پناهندگان در تاریخ شرکت داشت که نمایندگانی آن در 6 رشته ورزش رقابت کردند. در بازی های 17 تابستانه پارالمپی از 4 کشور آسیای مرکزی 114 ورزشکار اشتراک کرد. به هیئت منتخب ازبکستان 65 ورزشکار، قزاقستان 44 ورزشکار، قرقیزستان 4 نفر و ترکمنستان 1 ورزشکار شامل بودند. یگانه کشوری که از آسیای مرکزی در پارالمپیاد پاریس نماینده نداشت این تاجیکستان بود. باید ذکر نمود ورزشکاران معلول تاجیک در تاریخ اشتراک خود در 5 بازی های تابستانه پارالمپی یگان مدال به دست نآوردند. خبر دیگر، 5 بازی دور 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی از تیم خوجند شهری خوجند با حساب 0-1 شکست خورد. گل یگانه را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 77 دوران جان ارگشف بازیگری خوجند به ثمر رساند. در واقع این اولین باخت استقلال در موسم امسال به شمار می رود. بازی دیگری دوری 15 در ورزشگاه مرکزی شهری کولاب میان دسته میزبان روشن و اسخط خوجند برگزار شد. بازی با حساب بزرگی 4-1 به فایده روشن خاتمه یافت. کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه نیز بر تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن با حساب 4-1 پیروز شد. در بازی برقچی حصار و کوکتاش ناحیه رودکی گل یگانه آرتور پاتریک در دقیقه سوم به حصاری ها پیروزی آورد. تنها یک بازی دوری پانزدهم میان دسته های ریگر تدسی ترسونزاده و حاصلات فرخور با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته استقلال با 42 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 29 امتیاز در جدول مسابقات به زینه دوم برآمد. خوجند با 28 امتیاز در جای سوم است. دسته های ریگر تداس و روشن با 27 امتیازی متناسباً زینه های چهارم و پنجم را کسب کردند. دسته های پنجشیر با 10 امتیاز و کوکتاش با 5 امتیاز در جدول مسابقات در دو زینه آخرین قرار دارند. بازی آخرین دور 15 مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی بین تیم های پنجشیر جلال الدین بلخی و وخش باختر روز شنبه 14 سپتامبر برگزار می شود.
سوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جز تو کسی
کلونی پریزیدنتی ازبکستان سعیده میرزیویو 5 سال پیش وارد حکومت شد ولی در این مهلت نچندان زیاد توانست بعد از پدرش شوکت میرزیویو در حکومت شخصی دوم شود. او را وارث اصلی پدرش میدانند اما به نظر کارشناسان در آیله پریزیدنت احتمال خواهشمندان دیگر هم هستند که میخواهند به کرسی پریزیدنتی تکیه زنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. شوکت میرزیایف پریزیدنتی ازبکستان سالی گذشته با تغییرات به قانون اساسی حق پیدا کرد تا 14 سال دیگر سر قدرت بماند. منتقدان میگویند میرزیایف خودکامه شاید میخواهد قدرت را برای 10 ساله های دیگر نگه داشته راه را برای دختر 39 ساله خود سعیده میرزیایف هموار کند. سعیده میرزیایف یکی از سه دختری پریزیدنتی ازبکستان ماه اپریل سال 2019 به حیث معاون اجنسی اطلاعات و مخابرات وارد حکومت شد. در پی او به طور اوتوماتیک یاوری مشاور پرزیدنت شد. با وجود آن که سعیده میرزیایف تجربه کار در سیاست را نداشت ولی خیلی با سرعت به منصب های بالایی راه یافته سال 2023 یاردمچی اولی رئیس جمهور تعیین شد. به این ترتیب میرزیایف پس از رهبری دولت شخصی دومی مهم در حکومت شد. سعیده میرزیایف یکی از سیاستمداران مشهور ازبکستان شد و پیوسته در ملاقات های رسمی شرکت و هیئت های خارجی را استقبال میکند. به سفر منطقوی میبرد و کشور را در خارج نمایندگی میکند. ماه آوگوست میرزیایف به قزاقستان همسایه سفر و تا آمدن پدرش با پرزیدنت این کشور قاسم جومرت توقایف ملاقات رسمی داشت. کارشناسان میگویند بالاروی نفوذ سعیده میرزیایف به این معناست که پرزیدنت ازبکستان در اداره دولت بیشتر به خانواده اش تکیه میکند. این همچنین یک دلیل آن است که پرزیدنت دخترش را به منصب بلندترین در کشور آماده میکند. بندشه کارشناسان مسائل سیاسی احتمال میرزیایف از پای ترکمنستان خواهد رفت. قربانگلی بردی محمدوف سابق رئیس جمهوری این کشور کرسی پرزیدنتی را به پسرش سردار داد تا رسیدن به این مقام سردار بردی محمدوف در منصب های بلندی دولتی فعالیت میکرد. علی شیر تکسانوف سابق دیپلماتی ازبک گفت ازبکستان این دیکتاتوره است که آنجا حکومت و همه چی را خانواده پرزیدنتی داره میکنند. قریب تمامی خویشاوندان میرزیایف در سری منصب هستند یا در وزارت های یا نهادهای دیگری دولتی کار میکنند. خانواده همچنین خدمات امنیت و تجارت را زیر دست دارند. افسود وای. میرزیویف که خود را اصلاحاتگر می نامد در آغاز حکومتش این کشور پوشیده آسیای مرکزی را باز کرد و مناسبتش با همسایه ها را هم بهتر نمود و یکسر زندانیان سیاسی را آزاد و کار کودکان در میدان های پخته را منع نمود. ولی با این همه او عملا اصلاحات دموکراتی نگذراند. ازبکستان کشور با 37 میلیون اهالی در داخل کشور مخالف سیاسی و رسانه های مستقل ندارد. همیان حقوق میگویند حکومت بی‌رحمانه به دیگر اندیشان و آزادی بیان ضربه میزند. بنا به پیشبینی دیپلماتی پیشین ازبک علیشر تکسانف در شرایط فعلی ازبکستان انتقال قدرت از پدر به دختر میتواند به یگان مخالفت جدی یا ناراضیگی صورت گیرد. نادیژدا تایوا رئیس انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی قرارگاهش در فرانسه بر این است که کاری میرزیایف و در حکومت نامدگی او برای رسیدن به مقام پریزیدنتی است. وی گفت نوار اخیر دلیلی آن است که سعیده میرزیایف و خود را در منبر و نزد آدمان خیلی با اعتماد احساس میکند. فعالیت او در وظیفه های دولتی آدم را به فکر آن میبرد که او به یک پرواز بلند کسبی آمادگی میبیند. میرزیایف از هر منصبداری